بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أن علة الحاجة إلى لله هي الإمكان في الماهيات والقصور في الوجودات إن قوم ما الجدليين المتسمين بأهل النظر وأولياء التمييز العارين عن كسفة العلم والتحصيل كان أمرهم فرطا و تجشمو فی انکارهم سبیل الحق شططا و تفرقو فی سلوک الباطل فرقا فمن هم من زعم ان الحدوث وحده علت الحاجة الى لله و من هم من جعله شطرا داخلا فی ما هو لله و من هم من جعله شرطا لله و علته هی الامکان الاخر. موضوع بحث این فصل این است که بعد از این که ما پذیرفتیم که ماهیت فی حد نفسی متساوی نسبه الی الوجود و العدم هست و برای خروج از حد تساوی احتیاج به علت داره، سوال میشه که ملاک احتیاجش چیه؟ معمولا حکما میگن ملاک احتیاج به علت امکانه، ولی متکلمین به صورت‌های مختلفی حدوث را مطرح کردن. گاهی به جای امکان میگن علت احتیاج حدوث است و گاهی گفته میشه که امکان و حدوث معن علت هستند که هر کدام جزئی از علت را تشکیل میدن و گاهی گفته میشه که امکان به شرط حدوث و مطالب دیگری در این زمینه ها گفته شده که ایشون اینها رو خیلی سبک میشمارند و میگند حرفای بی اساسی است و کار به اونجا رسیده که بعضی اصل این قاعده رو که ترجیح بلا مرجح محال است و برای خروج از حد تساوی احتیاج به یک مرجح خارجی هست، این را انکار کرده، با اینکه این یکی از مسائل خیلی بدیهی و روشنه. ابتداءً دو تا دلیل اقامه می کنند برای این که ملاک احتیاج خود امکان است و بعد می پردازند به مسئله ترجیح بلا مرجح و توضیح این که ترجیح بلا مرجح محال است و کسانی که شبهه هایی دارند شبهه هاشون رو چگونه باید پاسخ داد. روشنه که وقتی ما میگیم علت احتیاج به علت، این علتی که اینجا به کار میره اون علتی که در بحث علت و معلول مطرح میشه نیست. اون علت همچنان که قبلا هم در لابلای کلماتشون اشاره کردند و بعدا مفصل بحث خواهند کرد، علیت در وجوده. هم علت وجود است هم معلول وجود است. تو همین بحث‌های گذشتم چند مرتبه خودشون روی این نکته تکرار کردند، روی این نکته تأکید کردند که المفیض هو الوجود و المفاض هو الوجود و تعبیراتی از این قبیل که علاقه علیت و معلولیت بین الوجوده این است. وقتی ما میگیم علت احتیاج به علت چی هست، این علت اولی، این اصطلاح معروف علت و معلول در فلسفه که یک رابطه وجودی است اون نیست. برای اینکه وقتی ما میگیم ماهیت چون ممکن است احتیاج دارد، اون ماهیت خودش امر اعتباری است، احتیاجش هم امری است، طبعا صفتی است مال یک امر اعتباری که علیت و معلولیتی نیست بینش. چیزی که وجود ندارد، تحققی ندارد، علیت حقیقی هم ندارد. این یک تعبیر مسامحی است که اینجا علت را به کار میبرند. بعضی آمدن برای اینکه همچو تشابهی حاصل نشه کلمه منات یا ملاک اینا را به کار میبرند، میگن ملاک احتیاج به علت چیه یا منات احتیاج به علت چیه. به هر حال این یک رابطه است بین دو مفهوم عقلی. یعنی عقل وقتی ملاحظه میکنه ماهیت را و ملاحظه میکنه امکان را، اون وقت میگه امکان ماهیت علت است برای احتیاج. یعنی امکان را صفت قرار میده برای ماهیت و بعد میگه مترتب میشود بر امکان احتیاج. پس چون مفهوم امکان مفهومی است مقدمه بر احتیاج، قبل از اون انتزاع میشه، ملاک این انتزاع، ملاک انتزاع احتیاج ممکن بودنش است. اینو تعبیر میکنم که علت احتیاج ممکن بودن هست. به هر حال این علت معروف بین که رابطه ایست بین وجودین قطعا این ملاک نیست. حالا دلیل هایی که ایشون ذکر می کنند برای اینکه ملاک احتیاج امکان است نه حدوث، خواه حدوث را ما خودش را علت بدونیم یا جزء علت و یا شرط علت. می فرمایند که اگر چیزی ضرورت وجود داشته باشد، جای سوال از این که علت وجودش چی هست وجود نخواهد داشت. جای چنین سوالی نیست. وقتی چیزی واجب الوجود است، این جا نداره که ما سوال بکنیم چه علتی موجب وجودش شده. وجودش ضروری است، باید باشه، اینکه علت نمیخواد. یا اگر چیزی ممتنع الوجود باشه، مثلا میگیم اجتماع نقیزه، این محال است، ممتنع الوجود است، این جا نداره که سوال کنیم چرا اجتماع نقیزه این محال است، این ذاتاً محاله. معدوم شدنش چرا موجود نمی شود، معدوم بودنش علت نمی خواد، محال دیگه. پس ضرورت چه در طرف وجود باشد و چه در طرف عدم، منات استغنای از علت است. یعنی جایی که ضرورت الوجود بود دیگه جا نداره که بگیم علت وجودش چیه، و اگر جایی ضرورت العدم داشت باز جا نداره بگیم علت عدمش چیه است. خب عدمش ضروری است، پس چی میمونه اون که احتیاج داره به این که ما سوال کنیم که چرا موجود شده یا چرا معدوم شده؟ تنها میمونه امکان. به تعبیر دیگری وقتی ما میتونیم بگیم ضرورت علت استغناست، چه ضرورت الوجود و چه ضرورت العدم، اونجایی که احتیاج باشد باید نفی علت غنا باشه. علت غنا ضرورت است، پس نفی ضرورت میشه علت برای نفی غنا. نفی غنا احتیاج است، نفی ضرورت میشه امکان. امکان همون نفی ضرورتین است. وقتی این ضرورتین نبود، چیزی میآید که معلول ضرورت بود، یعنی غنا. رفع اون غنا حاجت است، رفع ضرورت اینم امکان. پس ملاک احتیاج همون امکان خواهد بود. حالا اگه کسی بگه که نه، علاوه بر امکان حدوث هم ملاک احتیاج هست، به یک نحوی دخالت داره در احتیاج، میگیم آیا این حدوث نقیض ضرورت است؟ یعنی جای ضرورت رو پر میکنه؟ مسلماً نقیض ضرورت سلب ضرورت است. اون چه ملاک احتیاج بود، اون ضرورت ملاک استغنا بود. اونی که ملاک احتیاج میشه سلب این ضرورت است. حالا اگه سلب این ضرورت چیز دیگری هم همراهش باشه، این جنب الحجر الی جنب، جنب الحجر الی جنب انسانه. برای اینکه وقتی علت غنا نبود، حاجت خواهد بود، نقیضش موجود خواهد داشت. حاجت یعنی لاغنا، عدم بی‌نیازی که میشه نیازمندی. پس وقتی علت احتیاج، علت استغنا نبود، خواه‌ناخواه احتیاج خواهد بود. حالا چیز دیگری هم در کنارش باشه یا نباشه، اون تأثیری نخواهد داشت. بنابراین ملاک احتیاج به علت همون امکان خواهد بود. این یک بیان. یه بیان دیگری هم هست که در کتاب‌های دیگه هم خوندید شما، با اون این است که حدوث را که شما میخواد معتبر بکنید در احتیاج، این حدوث یک صفتی است برای نسبت وجود. اول ما باید وجود را به چیزی نسبت بدیم، بعد بگیم این وجودش حادث است. پس حدوث متأخر است از وجود، که وجود متأخر است از ایجاد، و ایجاد متأخر است از حاجت. باید چیزی نیاز داشته باشه تا علت او را ایجاد کند. وقتی ایجاد کرد، اون وجود پیدا کند، وجودش متصف شود به این که وجود بعد از عدم است، حادث است، اون وقت صفت حدوث ازش انتظار بشه. پس حدوث متأخر است از علت احتیاج به مراتبی. این تأخر تأخر رتبی است بین مفاهیم عقلی. عقل این مراتب را لحاظ میکنه، تا چیزی احتیاج نداشته باشد فاعل او را ایجاد نمیکنه، تا او را ایجاد نکند وجود پیدا نمیکنه، تا وجود پیدا نکند اون وقت متصف به حدوث نمیشه. چیزی که به چند مرتبه متأخر است این نمیتونه ملاک احتیاج باشد که چند مرتبه متقدم بر خودش. این هم یک بیانی است برای اینکه حدوث ملاک احتیاج نمیتونه باشه.
در برهان
بله این را به بداهتش واگذار کردند یا وجدانی میدونند که وقتی شما میگه چیزی ضروری هست دیگه احساس نمیکنید که احتیاج داشته باشه. یعنی جا نداره که سوال کنیم که آیا قدیم است یا نیست. فرض اینه که ضروری است دیگه. وقتی ضروری است دیگه عقل انسان میدونه که احتیاج نمیخواد، علت نمیخواد. دیگه جای این تردید براش نیست. چون اونجا روشن‌تره روی غنا تکیه کردن. ولی خود این مطلب هم فی حد نفسه روشنه که اگر چیزی متساوی نسبت به وجود عدم باشه تا علتی نیاد این از حد تساوی خارج نکنه در همون حال باقی خواهد بود، یعنی علی صفت الامکان. ولی چون این جهتش روشن‌تر هست اینو ملاک قرار دادن. میگن عقل وقتی دید یه چیزی ضروری هست این سوال نمی‌کنه چرا به وجود اومد، فرض اینه که ضروری است. پس ملاک غنا ضرورت هست، ملاک احتیاج که نقیض ضرورت است، ملاکش هم میشه نقیض اون ضرورت چیز. ملاک حاجت که زید نقیض غنا هست میشه چیزی که نقیض غناست، یعنی نقیض ضرورت هست که عبارت بشه از امکان. فی ان علت الحاجت الالله یل امکان. این کلمه علت اول بود که عرض کردم، این اصطلاح متعارف نیست، تعبیر مسامی است که علت اینجا به کار میبره. در ماهیات میگیم علت امکان است و در وجودات قصور. قبلا هم ایشون اشاره کردند، این بحثی مستقلا هم در این باره خواهد داشت که ملاک واقعی احتیاج اون نحوه وجود فقری است. وجود وقتی وجود فقیر است، وابسته است، همین فقرش ملاک احتیاجه. حتی اینجا تصریح می کنند به این که بعضی گفتند ملاک امکان است، بعضی حدوث. لا هازا ولا ذاک، نه این است و نه آن، بلکه ملاک فقر وجودی است. البته این نفی نمی کنه اون ملاک بحث ماهوی را. روی اساس وجود ما وقتی تکیه بکنیم و علیت رو در وجود بدانیم، طبعا جای این نیست که ما از ماهیت و صفات ماهیت بحث بکنیم. وقتی این را پذیرفتیم که علیت رابطه ایست بین الوجودین، باید روشن بکنیم که این وجود چه خصوصیتی داره که علت شده و اون چه خصوصیتی داره که معلول شده. جوابش هم اینه که این وابستگی و فرق باعث این شده که معلول بشه و اون استقنایش باعث این شده که علت بشه. ولی این معناش این نیست که اعتبارات عقلی به کلی لغو است و جای بحث ندارد. بالاخره ما این همه بحث از ماهیت رو عرض کنم که جنس و فصل و سایر مسائلی که مربوط به ماهیت هست، امکان ذاتی برای ماهیت اثبات میکنیم و چیزهای دیگری، اینا بحثا که لغو نیست. این اعتبارات عقلی یک فعالیت‌های عقلی است برای کشف حقایقی و اثبات مطالبی. از این اعتبارات ما استفاده می‌کنیم، نه اعتبارات لغو و نیشغلی که نیست، واقعیت‌هایی داره، یعنی متکی بر حقایقی است. بنابراین اینه که بحث از ماهیات با همه اصالتی که ما برای وجود قائل میشیم جور نیست که بحث از ماهیات و صفات و ماهیت لغو باشه. پس وقتی ما بحث را روی حقیقت، یعنی حق حقیقت مطرح کنیم، همین رو باید بگیم که وجود اصیل است، علیت هم در وجود، پس نحوه وجود خاصی است که ملاک معلولیت میشه. ولی در این حال میتونیم ما مسئله ماهیت رو مطرح کنیم، بگیم عقل از وجود فقیر ماهیت رو انتظار میکنه و این ماهیت را اعتباراً که خودش یک تقرر اعتباری براش قائل میشه، میگه نسبتش به وجود و عدم یکسان است. اینا البته نقاشیه، وجود یه طرف نه ایستاده، عدم هم یک طرف، و بعد اندازه گیری کنیم ببینیم که هیچ فاصله کم و بیش هست یا نیست. اعتبارات عقلی است، یعنی عقل ذات این وجود را که ذات این موجود را که نگاه میکنه همون ذاتی را که برای این موجود تصور میکنه. این اقتضای وجود نداره، اقتضای عدم هم نداره. این هم میگه تساوی نسبه، متساوی نسبه به وجود عدم. این نقاشی های ذهنی اینها کار لغوی نیست، این قریه خدادادی است برای اینکه آدم بتونه مطالبی را بهتر بفهمه. بنابراین میتونیم هم تعبیری که اینجا کردن تعبیر خوبی است، یعنی هم در ماهیات مسئله مطرح کردن هم در وجود. میفرماند اگر ملاک را در ماهیات جستجو کنیم باید بگیم امکان ملاک است، اگر بحث را در وجود مطرح کنیم باید بگیم فقر وجودی ملاک است. هر دو جا داره، برخلاف اون مسئله که یه جای دیگه فرمودن لا هذا ولا ذاک، اون ظاهرش اینه که اصلا اون بحثا غلطه. ما صحیح نیست که بگیم ملاک احتیاج امکان ماهوی است. جوابش این است که یعنی برداشت که از این تعبیر میشه اینه که هر کدوم جای خودش صحیح هست، منتها این بر اساس این است که ما برای ماهیت اعتبار تقرری کردیم، اون نه صرف نظر از اعتبارات روی حق هستی حکم کردیم و بررسی کردیم. ان قوم من الجدلیین، اینا رو متکلمین رو میگن معمولا، جدلیین که ایشون میگن منظورشون متکلمین هستن، اشاعره و معتزله و اینا. این جدلیینی که متسمین به اهل نظر هستن، اسم خودشون رو اهل نظر گذاشتن و اولیاء تمییز، صاحبان تمییز و تشخیص، در این حالی که اسم خودشون اهل نظر گذاشتن، العارین عن کسوت العلم و تحصیل، ولی بهره ای از تحقیق ندارن. کان امرهم فروتا، کار اینها کار بیسامانی است. و تجشمو فی انکارهم سبیل الحق شتتا، در این که راه حق رو انکار کردند، یعنی مسئله ملاک احتیاج ترجیح بلا مرجح رو منظورش، اینا انکار کردند، اینا کار غلطی را مرتکب شدن. و تفرقو فی سلوک الباطل فرقا، و در همین راه غلطشون هم روش های مختلفی را انتخاب کردن. فمن هم من زعم ان الحدوث وحدهو علت الحاجت الالله، بعضی گفتن به جای امکان حدوث ملاک است، بعضی گفتن حدوث امکان و حدوث مجموعن شرطن، یعنی علتن. من جعله شطرن، جزئی که داخل در علت است، یعنی یه جز امکان است یه جز حدوث. من هم من جعله و شرطن، گفتن نه امکان علت است منطقه علت تامه نیست، شرطش اینه که حدوث هم داشته باشه. و من هم دیگه بعضی خیلی پا را بالاتر گذاشتن، اصل ترجیح بلا مرجح را گفتن جایزه. من هم من یتعهب للجدال، کسانی که خودشون را برای جدل آماده می کنند، به این صورت که بالقدح فی ضرورت الحکم الفطری، اون حکم فطری که احتیاج معلول به علت هست و احتیاج به مرجح هست، المرکوز فی نفوس سبیان، که حتی در نفوس بچه ها هم اینها مرتکز هست، بل المفتور فی طباع البهیمه من الحیوان، حتی حیوانات هم در طبیعت و فطرتشون هست. الموجب، دلیلش اینه وقتی مثلا حیوانی را چوبی را بلند میکنی فرار میکنه، چرا؟ میدونه برای اینکه این چوب میخوره دردش میاد، پس این علیت داره، بی خودی آدم دردش نمیاد، بی آدم که چرز حیوان دردش نمیاد، میفهمه که این علت داره، علتش هم این چوبیه که میخوره روش، پس بین این چوب و اون درد آمدن رابطه ای هست، اینو درک میکنه. اما چجور کسانی انسانهایی اون چرا حیوان درک میکنه قبول نمیکنه؟ لتنفری ان صوت الخشب، این نسخه مصحح اگه داشته باشید شاید اینجا یه غلطی باشه، صوت دوباره تو اینجا تکرار شده، ان صوت الخشب و العیدان، ایدان جمع عوده، اونم یعنی چوب. بعدش چیه؟ بر اولیش صوته یا اولیش صوته؟ اولیش صوته، دومیش و صوت با سین و سولجان. اینجا هر دوش صوته، بر کتاب ما هم جور بود، من دیدم جور در نمیاد، پس صوت این تازیه، سولجان. بله بله دیگه. و بله. و کلامهم کله غیر قابل لتزیه العمر به تهجین، جا ارزش این نداره سخنان اینا که آدم عمرشو تزیه کنه به اینکه تضعیف کنه این کلمات را. و تعطیل نفس به توهین، نفس را وادار کنه که از کارش دست برداره و به توهین اینها بپردازه. لکن نفوس الناس و جمهور المتعلمین متوجهت و نحوه طاعت و الیه، در این حالی که این حرف ها خیلی پوچه ولی طوریست که عوام پسند افرادی که هنوز تحصیلات چیز ندارن تمایل دارن برای پذیرفتن این حوض، زودتر میپذیره آدم که چیزی که نبوده یعنی حتما باید در خارج زمانی نباشه بعد به وجود بیاد، اون وقت میگه احتیاج به علت داره. تو ذهن بعید میاد که مثلا اگر یه چیزی همیشه بوده چرا به علت میخواد. افراد عادی این رو بهتر میپذیرن، بگن چیزی که نبوده در یک زمانی و بعد وجود شد موجود شده این علت میخواد، با اینکه این مطلب ضعیفیست ولی طوریست که این حرف ها قابل قبول تره. فنقول، حالا در مقابل اینها ما باید استدلال بکنیم که ملاک امکان است نه حدوث. الیس وجوب صفت ما و امتناعها بالقیاس الی الذات یغنیان الذات عن الافتقار؟ این سؤال از فطرت و وجدان شماست، یعنی چون جوابش بدیهی بوده اینو به صورت سؤال مطرح کرد. آیا اینطور نیست که اگر ما گفتیم یک چیزی متصف به وجوب است شما بالبداهه درک میکنید که این بی‌نیاز از علت است، یا اگر فهمیدیم چیزی محال است شما دیگه در صدد علتش بر نمیایید، نمیگید چرا اجتماع نقیض این معدوم شده، به چه دلیل، به چه علت اجتماع نقیض این معدوم است در خارج؟ خب محال است دیگه، متی محاله دیگه نمیتونه موجود بشه. این امر بدیهی است در این طرف که هر جا ضرورتی باشد ما دیگه دنبال علت نمیریم، پس ضرورت ملاک غنای از علت است. یغنیان ذات عن الافتقار الی الغیر، اگر چیزی ضرورت وجود یا ضرورت عدم داشته باشه بی نیاز است از احتیاج به غیر. و یحیلان استنادها الیه به حسب تلک الصفه، این دو چیز محال می دونند استناد این شیء را این ذات را به فقر به حسب این صفت، یعنی چون که واجب هست محال است احتیاج به علت داشته باشه یا چون ممتنع است. خب این در این طرف بدیهی است و اینا به صورت سوال مطرح کردن برای اینکه جوابش روشن بوده. حالا که این را میدونید که وجوب و امتناع چون ضرورت هستند ملاک غنا هستند، پس نقیزش ملاک نقیزش خواهد بود. نقیز ضرورت امکان است، نقیز غنا هم فقر است. پس وقتی این ضرورت نبود چی جانشینش خواهد شد؟ اون چیزی که لازمه ضرورت بود یعنی غلا نقیزش میشه حاجت. فلو فرزه کون الحدوث مأخوذن فی علت الحاجه، حالا اگه فرض کنیم که در این حال شما میخواد بگید غیر از اون امکانی که نقیز ضرورت هست اون هم چیز دیگری هم اینجا معتبر است، خب میگیم آیا با این که واجب و ممتنع نیست باز هم دخالت دارد؟ خب معنیش اینه که حالا که واجب و ممتنع نیست پس ممکنه، پس ملاکش همون امکان است نه چیز دیگری. وقتی چیز دیگری را ضمیمه میکنید این ضمیمه کردن چیزی که دخالت ندارد، اون کافی بود برای این که اون را محتاج کند. شما وقتی چیز دیگری را ضمیمه میکنید این ضمیمه الحجر الاجن به انسان. فلو فرز کون الحدوث مأخوذن فی علت الحاجه شرطن کان و شرطن کان انما یعتبر و یؤخذ فی ما و ممکن لذات، چیزی که ذاتن امکان دارد شما یه چیز دیگری را هم به ضمیمه کردید و معتبر قرار دادید و حالون که همون امکانش کافی بود برای احتیاجش. فقد رجع الامر اخیرا الی الامکان وحده او، پس بازگشتش این است که ملاک همون امکان تنهاست. و هو الخلف یعنی خلاف فرضی است که شما کردید که حدوث هم دخالت دارد. این عبارت ها خیلی روشن نیست، مرحوم حاجی توضیح دادند، توضیح خوبی است، اون حاشیه را ملاحظه بفرمایید، مطلب روشن تر از ایشون مرحوم حاجی روشن تر بیان کرد. این یک دلیل. و به سبیل آخر دلیل دیگری، الحدوث کیفیت و نسبت الوجود. وقتی میگیم چیزی حادثه است یعنی وجودش بعد از عدم است، پس باید نسبتی به وجود داشته باشد، کیفیتی است مال نسبت وجود، که این کیفیت متأخر است از اون نسبت، اول باید اون نسبت باشد تا متصف به این کیفیت شود. المتأخرته که خود اون نسبت هم متأخر است از وجود، از خود وجود، که وجود متأخر است از ایجاد و ایجاد متأخر است از حاجتی که متأخر است از امکان. پس اول میگیم ماهیت متصف به امکان میشه، بعد متصف به حاجت میشه، بعد ایجاد میشه، بعد وجود پیدا میکنه، اون وقت وجودش متصف میشود به حدوث. فاذا کان الحدوث هو علت الحاجه به احد الوجهین، یا شرطن یا شطرن، کان سابقا علی نفسی به درجات، پس باید قبل از خودش چند درجه، چند مرتبه پیش لحاظ شده باشه. خب اینجا ممکنه کسی نقض بکنه، بگه شما که میگید ملاک حاجت، ملاک حاجت به علت امکان است، ما این حرف رو در مورد امکان هم میزنیم، امکان هم امکان وجود است، وجودی است که ممکن است، پس تا ما نسبت شی نسبتش رو به وجود ندیم جای این نیست که متصف به امکان بشه یا نه. میگیم وجود یافتن ماهیتی یا ممکن است یا واجب یا ممتنع، پس باید ما ماهیت را با وجود بسنجیم، تا نسبت ماهیت را به وجود ندیم متصف به امکان یا نقیزش نمیشه. پس اون حرفایی که شما زدید اینجا میاد، شما در حدوث گفتید حدوث متأخر است از وجود، امکان هم متأخر است از وجود، تا نسبت ماهیت رو به وجود نسنجید متصف به امکان نمیشه. هرچی اینجا شما جواب دید ما در حدوث جواب میدید. ایشون میفرمایند این دوتا با هم فرق داره، حدوث صفت وجود عینی و خارجی است، اما اینجا ما مفهوم وجود را کافیه بسنجیم، یعنی ماهیت را بسنجیم با فرض وجود، بگیم این ماهیت اگر وجود داشته باشد یا این وجود براش ممکن است یا ممتنع یا به ذره، ولذا امتناعش هم میگیم، این ماهیت نسبت به وجود امتناع دارد، ضرورت العدم دارد، پس این متأخر از وجود عینی نیست. امکان با طرفینش که وجود و امتناع باشه، همه اینها را به لحاظ وجود میگیم، میگیم وجود براش یا ممکن است یا واجب است یا ممتنع است، اما وجود تصور کردیم، لزومی نداره که وجود عینی پیدا کنند وقت متصف به امکانش. به خلاف حدوث که میگیم وجودش بعد از عدم است، یعنی وجود خارجیش بعد از عدم است، پس باید وجود پیدا کند تا متصف به این میشه. البته توجه دارید که این ترتبها این ترتب زمانی نیست، ترتب عقلی است، یعنی عقل این مفاهیم را پشت سر هم ردیف میکنه، تا این را درک نکنه نوبت به اون یکی نمیرسه. و لیس لأحد ان یعارض بمثله علی نفی علیت الامکان. میگه اگر یک کسی بخواد معارضه کند، یعنی در مقابل این دلیلی که ما آوردیم برای نفی حدوث دلیلی بیاورد برای نفی علیت امکان، من جهت انه، چجور معارضه کند؟ میگه امکان هم کیفیت و نسبت الوجود، تا ماهیت شما با وجود نسنجیم جا نداره که بگیم این وجود براش ممکن است یا واجب یا ممتنع. لأن الامکان حالتون تعرض لنسبت مفهوم الوجود للماهیه و اثر ذات، ما باید ماهیت را ذاتن با وجود بسنجیم، اون وقت متصف شود به امکان یا غیرش. بله ایشون این لأن جوابشه، لیس لأحد اون اشکال بود، معارضه میخواد بیا که اونا چه درباره حدوث گفتی درباره امکانم میاد، میگیم نه شما حق ندارید اینجور معارضه کنید. چرا؟ این علت نفی است، نفی معارضه. لأن الامکان، امکان درسته که باید ما وجود را بسنجیم، اما مفهوم وجود را نسبت به ماهیت میسنجیم، نه وجود عینی خارجی را. لأن الامکان حالتون تعرض نسبت مفهوم الوجود للواهیه فی لحاظ العقل، ولیسه مما یعرض فی الواقع لنسبت خارجیت، اینجور نیست که در خارج باید وجودی تحقق پیدا کند و نسبتی پیدا کند این وجود با ماهیت، اون وقت مفهوم امکان انتزاع شود. قبل از اینکه وجود خواهد پیدا کند ما مفهوم امکان را انتزاع میکنیم از سنجیدن ماهیت با مفهوم وجود، نه با وجود این، یا بفرمایید با وجود مفروض. فانما یلزم تأخره، چون اینجور هست پس اون چه لازم است تأخر از تصور الوجود است، نه تأخر از وقوع الوجود و وجود خارج. فانما یلزم تأخره ان مفهوم الوجود و الماهیه، اول باید ماهیت رو تصور کنیم، یعنی مفهومش، وجود هم رو تصور کنیم، اون چه تحقق پیدا میکنه مفهوم الوجود است. بله، ماهیت را به حسب اخذها من حیثیه، ماهیت را من حیثیه تصور کنیم و وجود را متصور کنیم. پس تأخر دارد امکان از این دوتا مفهوم، لا ان فعلیت نسبه فی ظرف الوجود، نه اینکه باید وجود در خارج تحقق پیدا کند و فعلیت پیدا کند اون وقت تازه امکان انتزاع بشه. من این در مورد امکان. اما الحدوث فهو وصف الشیء به حسب حال الخارج بالفعل، و تا وجود خارجی نداشته باشه معنا نداره بگیم حدوث حادث است یا قدیم. ولا یوسف به الماهیه ولا الوجود الا حین الموجودیه، اون وقتی که ماهیت موجود است یا وجودی که تحقق دارد اون وقت است که منتصف به حدوث میشه، لا فی نفسها، در مقام ذات. ولا ریب فی تأخره عن الجعل والایجاد، خب وجود وقتی متأخر از وجود شد وجود هم متأخر از ایجاد است، تا جعل نشه ایجاد نشه که وجودی تحقق پیدا نمی کنه. پس باید یه چیز را قبل از وجود ما در نظر بگیریم که بگیم ملاک احتیاج به ایجاد است. خب این تا اینجا در این فصل به همین دوتا دلیل ایشون اکتفا می کنند برای اثبات این که ماهیت به خاطر امکانش احتیاج به علت دارد و وجودم به خاطر فقرش. اشاره کردند که بعضی ها پا را از این فراتر گذاشتند و اصل قاعده محال بودن ترجیح بلا مرجح را انکار کردند. بله، اینها بحث هایی دارند، دلایلی دارند به اصطلاح برای خودشون. یکی این که میگن که شما میگین این قاعده بدیهی است، ما اینو قبول نداریم، به خاطر اینکه بدیهی چیزیست که به هر کس القا بکنه مطلب را میفهمه که مطلب همینطوره و جای تردیدی تأملی براش باقی نمیمونه. به هر کس بگید الواحد نصف الاسلام میگه بله بله صحیح، این میگه بدیهی. اما این قاعده شما که ماهیت متساوی نسبت به وجود و عدم هست و برای خروجش از حد تساوی احتیاج به مرجح خارجی دارد، این مثل الواحد نصف الاثنین نیست، پس نمیتونیم بگیم این بدیهی است. این ادعای بداهتی که میکنید این ادعای ویژایی است. این یک جور بحثی است که بداهتش را انکار میکنند، این اصل صحتش نیست، میگن بدیهی نیست. حالا قدم به قدم ایشون میفرمایند که این ابهامی که شما میبینید و تفاوتی که با قاعده الواحد نصف الاثنین درک میکنید، این منافاتی با بداهت نداره. برای اینکه بدیهی بودن معناش اینه که وقتی موضوع و محمول دقیقا تصور شد حکم احتیاج به تأمل نداشته باشه، ولی گاهی هست که ما برای تصور موضوع یا تصور محمول احتیاج به تأمل داریم. یعنی هر تصدیق بدیهی معناش این نیست که تصوراتش هم باید بدیهی باشه، ممکن تصورات نظری باشه. تا ما بخوایم یه تصوری از موضوع به دست بیاریم احتیاج به تأمل داره، تصورش ابهام داره. اما وقتی درست تصور شد حکم دیگه احتیاج به تأمل نداره. اینجا که شما میبینید فرق داره با الواحد نصف الاثنین، برای اینکه الواحد نصف الاثنین خیلی روشنه، یک اینم دو، همه میتونن تصور کنن، تصورش احتیاج به تأملی نداره. اما اینکه ماهیت متساوی نسبت الی الوجود و عدم هست، یا حالا ماهیت نگیم، میگیم هر چیزی که نسبتش به وجود و عدم یکسان باشد احتیاج به مرجح دارد، اینها خب تصورات مبهمی است، ذهن زود اینا رو مثل الواحد نصف الاثنین درک نمیکنه. این منشأ این میشه که فرق بکنه با اون قضیه. این معناش این نیست که حکم بدیهی نیست، به خاطر اینکه تصوراتش ابهام داره ذهن باید تأمل کنه تا این تصورات رو خوب هضم کنه، اون وقت حکم کنه، حکم بدیهی خواهد. این یک جهت. گاهی ممکنه بین احکام بدیهی یه اختلاف دیگری هم وجود داشته باشه، و اون اینه که اشخاص در درک قضایای بدیهی استعدادات مختلفی داره. در واقع بازگشت این جواب اینه که ما نمیگیم تمام احکام بدیهی در یک سطح هست. ما هم بالاخره در بین بدیهیات قائل به بدیهیات اولیه هستیم و بدیهیات ثانویه. بدیهیات اولیه هم میگیم باز هم از نظر بداهت با هم فرق دارن. یه ابده البدیهیات داریم، یه اول الاوائل داریم. اینجور نیست که وقتی گفتیم یه حکم بدیهی هست حتما باید همه در یک سطح و مثل هم باشن. استعدادات اشخاص، چه استعدادات ذاتی و چه استعدادات کسبی در اثر تحصیل و ممارست و اینها، یا موانع ذهنی که برای اشخاصی پیش میاد، کسانی در اثر مجادلات و وسوسه هایی که پیدا کردن گاهی ذهنشون طوری شده که اعوجاج پیدا کرده، زود یک حقیقتی را نمیتونن تصدیق بکنن، اینا معناش این نیست که حکم بدیهی نیست. حکم بدیهی اون است که کسی که سالم الفطره باشد، نه خیلی کودن باشه، نه شرط هم نمی کنیم که حالا فوق‌العاده‌ای هم داشته باشه، ولی یا فطرت سالمی داشته باشه، اعوجاج ذهنی نداشته باشه، ذهنش مشوب به شبهات و وسوسه ها نشده باشه، یا همچون کسی وقتی القا بکنن و مفهوم هم طوری باشه که درست تصور کنه مفهوم موضوع را و محمول را، این در حکم تردیدی نخواهد داشت. اما اگر مفاهیم غامض بود برای تصورش احتیاج به تأمل بود، یا اینکه شخصی در اعوجاج ذهنی پیدا کرده یا مبتلا به وسواس ذهنی شده، همینطور که ما در عمل محتاج به گاهی کسی مبتلا به وسواس میشه، گاهی در نظر هم کسانی مبتلا به وسواس میشن، اینا ملاک نیست، آدم سالم میگیم، عقل سلیم، فطرت سالم کسی داشته باشه مفاهیم رو درست تصور کنه تأملی نخواهد داشت. اما قول و من ینکر بداهت القضیه المفتوره، این قضیه فطری که ترجیح بلا مرجع محال است، تساوی از خروج از حد تساوی احتیاج به مرجع دارد، بعضی‌ها اینو انکار کردن. برای انکارش تشبث کردن به این مطلب که چی؟ به انا متا عرضنا قولکم، این قضیه فطریه اینه، الطرفان لما استویا بالنسبه الی الذات فی رفع الضرورت عنهما فامتنع الترجیح الا بمنفصله. این حرفی که شما میزنید که دو طرف وقتی مساوی باشن نسبت به ذات، یعنی نسبت ذات به طرف این وقت عرض تساوی بود، برای رفع ضرورت، یعنی ضرورت الوجود و ضرورت العدم، فمتنع ترجیح و الا به منفصله، وقتی اینجور تساوی داشتن ترجیح ممتنع خواهد بود مگر به چیزی خارج از خود این ذات. این حرف شما وقتی اینا عرضه کنیم، این حرف را علی العقل، عرضنا این کلام را علی العقل، و اون قضیه هم را عرضه کنیم، مع قولنا الواحد نسلسلین، این دوتا قضیه را وقتی بر عقل عرضه می کنیم میبینیم عقل یکسان اینا را درک نمی کنه، فرق داره. و جدن الاخیرته فوق الاولا فی القوت و الظهور، الواحد نسلسلین میبینه قضیه خیلی قوی است، ظهور روشنی داره، و اون علی اون قضیه اینجور نیست، پس با هم تفاوت دارن. حالا که تفاوت دارن معلوم میشه که اون یکی که این روشنی نیست بدیهی نیست، و تفاوت این نمای استقیم ازا تطرق الاحتمال به وجه ما. چطور این ما این رو مثل اون درک نمی کنیم؟ برای اینکه برای احتمال خیلی ضعیفی هم باشه میدیم احتمال میدیم نه درست نباشه، و وقتی یک احتمال یک در هزار یک در میلیون هم که اومد دیگه یقینی نخواهد بود، چرا به اینکه بدیهی باشه. و تفاوت انما یستقیم اذا تطرق الاحتمال به وجه ما الی الاولا، قضیه اول یک احتمالی باید بهش راه داشته باشه نسبت به اخیر، و قیام احتمال نقیز، بله معذرت این تموش، پس باید یک احتمالی نسبت به خلافش بدیم ما، همین که احتمالی دادیم هر قدر ضعیف هم باشه یعنی قضل یقینت تا، و قیام و احتمال نقیز همین که احتمال نقیض بدیم یقین تام را میشکنه، پس این قضیه یقینی نخواهد. این استدلال فالظلم فی ظاهر، این خیلی حرف ظالمانه است. از لم یعلم، اون شخص یا لم یعلم، اون کسان دانسته نشده نفهمیدن، ان تفاوت فی الفطریات کثیرا ما یکون به حسب تفاوت فی طرف الحکم. گاهی هست که دوتا قضیه از نظر تصور طرفه این با هم دیگه فرق دارن، نه از لحاظ حکم. ول حکم و فی نفسه ممالا اتفاوت، خود حکم رو وقتی لحاظ کنیم صرف نظر از موضوع محمولش، این حکم در این قضیه با قضیه دیگه فرق نداره، هر دو حکم روشنیست. تفاوتی که هست مال تصور طرفه. این یکی یک جهت فرقی که ما در درک برامون حاصل میشه، میبینیم یه قضیه روشن است یکی نیست. فرقش مانه اینه که تصور موضوع محمول در یکی روشن است در یکی نیست، یعنی قضیه است کما این که حکمش بدیهی است، تصورش هم بدیهی است. اینجا هیچ تأملی ذهن نمیکنه. اما اگه تصور موضوع محمول کسبی بود، این نباید توقع داشته باشیم که وقتی به ذهن عرضه می کنیم بدون هیچ تأملی فوراً دریابد. نه، این احتیاج داره به اینکه اول موضوع معمول رو درست تصور کنیم. وقتی تصور کرد حکمش فرق نمی کنه، برای حکم کردن تأملی نخواهد داشت. این یه مطلب. پس یه جور فرق بین بدیهیات هست و او از لحاظ تصور موضوع معمول، یه جور دیگه هم فرق هست. الا ان الحکم الفطری و الحدسی، این حدسی رو در مقابل حسی و تجربی به کار میبره. کل اقتناسی، اقتناسی منظور کسبیه. حکمی که فطری و حدسی باشد، یعنی احتیاج به کسب و اکتساب نداشته باشه، مثل حکم کسبی یک تفاوتی را دارند. یعنی این فرقی نیست بین بدیهیات با غیر بدیهیات در این جهت که میخوایم بگیم. و اون چیه؟ مما یجوز و فیه تفاوت بالقیاس الی الاذهان و الازمنه و خصوصیات المفاهیم و العقود. خود عقد قضیه چجور عقدی باشد، فرض فهم قضیه حملیه باشه یا قضیه شرطیه مثلا، مفاهیم چجور مفاهیمی باشن، مفاهیم بیان باشن یا مفاهیم غیر بیان باشن، در چه زمانی اصلا این قضیه عرضه بشه. اشخاص گاهی در یک حالتی هستن، خسته هستن، اصلا درست نمیتونن تصور بکنه، وقتی در حال نشاط هست فورا که عرضه میکنی دریافت میکنه. اینا فرق میکنه. لتفاوت نفوس فی استعدادات هل اولیه غریزیتن و استعدادات هل ثانویه کسبیتن، نسبت به استعدادهای ذاتی و کسبی هر دو نفوس مختلفن، هم توانهای ذاتیشون فرق میکنه، بعضی ها خیلی فوق‌العاده‌ای دارن، ذکاوت دارن، تیزهوشن، بعضی ها نه. و از طرف دیگه استعدادهای کسبیشون هم تفاوت میکنه. کسانی که بیشتر آشنا هستن با یه سلسله مفاهیم، ممارستی در یه علمی دارن، مفاهیم رو بهتر تصور میکنن. یه شخص ریاضیدان مفاهیم ریاضی رو به راحتی میتونه تصور کنه، اما یه مبتدی وقتی میخواد قضیه رو براش بگن هزار زحمت داره تا تصوری براش بیاد. این چیزا هست. بنابراین از سلائق العقلیه فی ادراک نظم الحقایق و تألیفها وزانها وزان السلائق الحسیت السمعیه فی وزن الالفاظ و تألیف الاسواد. چطور آدم ها وقتی در شنیدن اسواد فرق میکنن، گوش ها فرق میکنه، بعضی ها خیلی شنواییشون قویه، بعضی ها ضعیف، یا نوع صداها را بعضی ها یه نوع صدایی را بهتر درک میکنن، یکی یه نوع دیگه صدایی را بهتر درک میکنن، در ترکیب صداها کسانی قوی هستن بعضی ها ضعیفن. در امور عقلی هم همینطوره، ترکیب مفاهیم برای همه یکسان نیست، یا حتی در دو زمان برای یک شخص فرق میکنه. جهت الوحده فی العقلیات که جهت الوحده فی السمعیات، اونجایی که یکسان باشه، همونطور که در سمعیات بعضی چیزها یکسانه، همه یه چیز در یه جور درک میکنن، در عقلیات هم یک چه مشترکاتی هست که همه یه جور درک میکنن، تخالفش هم مثل اونها میمونه، تخالف در عقلیات هم مثل تخالف در سمعیات، یعنی یک مقایسه ایست برای اینکه ما بفهمیم. چون بالاخره همه گوش دارن، چش دارن، اما یکی تیزبینه، یکی کندبین است، یکی نزدیکبینه، یکی دوربینه. چش مثلا گوش هم همینجور چیزا، عقلیات هم اینجور مطالب درش هست که استعدادات درک عقلی با هم متفاوته. پس گاهی اشخاص به واسطه اختلاف استعداداتشون هست که مفاهیم بدیهی را مختلف درک میکنه. ولی به هر حال این استعدادات نسبت به یه چیزی که یکسان هست، یعنی در نهایت بداهت هست، فرقی نمیکنه، فرق ظاهر نمیشه اونجا. اونجایی که فرق ظاهر میشه مال این است که خود اون قضایا با هم باید تفاوتی داشته باشند. یعنی برگشت این به این میشه که قضایای بدیهی از لحاظ مرتبه بداهت با هم تفاوت داره. و کل من سلامت ذائقه عقله من القصور والاختلال، کسانی که ذائقه عقلشون سالم باشه، او من الامراض نفسانیت والاعتلال، بیماری های نفسانی بری باشن، اون بیماری هایی که اون اعتلالی که حاصل میشد من مباشرت الجدال و المناقشت فی القیل و القال، چیزهایی که وقتی آدم زیاد ممارست میکنه در مغالطه، کم کم ذهنش اصلا ذهن کج و معوجی میشه. اگر کسی از این چیزها سالم بود و این وسوسه ها مبتلا نشده بود، لم یرتب فاستحالت رجحان شی علی مثله من کل جهه الا بمنفصله. یا آدم سالمی رو شما پیدا کنید، بهش بگید آقا دو چیز ابتداعا نسبتشون به شی سوم یکسانه، آیا بدونی که یک تغییری در این اینا پیدا بشه میشه نسبتشون تفاوت بکنه، یه چیزی بیاد تغییرشون بده؟ هیچ کسی شک نمی کنه در این که این رجحان خود به خود پیدا نمیشه. و من استحل ترجیح شی بلا مرجحن، کسی که ترجیح بلا مرجح را جایز بداند، یوشک و ان یسلک سبیل الخروج عن الفطره، این از راه فطرت خارج میشه. لخباست ذاتیت وقعت من سوء قابلیت الاصلیه، این اصلا فطرتش خورده شیشه داره. و اسیان جبلی اقترفت ذات الخبیثه فی القریه الظالمه الهیولانیه، این شخص به واسطه یک قصور ذاتی که دارد این در عالم هیولا فرو رفته و ظلمت ها رو فرا گرفته، عقلش کار نمی کنه. و المدینه الفاسقه السفلیه، بله. بعد اینا دنبال میکنن مسئله ترجیح بلا مرجح را که مسئله بسیار مهمی است. بله، به اندازه‌ای که فرصت باشه یه مقدارش امروز بخونیم. کسانی که این قاعده ترجیح بلا مرجح را، یعنی محال بودن ترجیح بلا مرجح را انکار کردن، در چند وادی اینها بحث کردند و انگیزه های مختلفی داشتند برای اینکه این گرایش رو پیدا کردند که عمدتا از همین جدلیین متکلمین است. بعضی ها در باب آفرینش فکر کردند که خدای متعال عالم را در یک زمانی خلق کرد، چرا زمان لحظه قبل خلق نکرد، یک زمان دیگری 100 سال جلوتر خلق نکرد؟ چرا؟ خب برای خدا که فرقی نمی‌کرد، عالم همون عالم است، خدا هم همون خدا، چطور در این زمان خلق کرد نه در زمان دیگه؟ گفتن این ترجیح بلا مرجح است. دلش خود لزومی نداره که حتما یک مرجحی داشته باشد، با اینکه یکسان بوده ولی خدا نه در این زمان خلق کرده، هیچ مرجحی هم نداره. این منشه این شده که این قاعده را انکار کنه. بعضی در مسائل تشریعی گیر کردن، گفتن مثلا صبح آدم نماز صبح 2 رکعت بکنه یا 3 رکعت بکنه چه فرق میکنه، صبح 2 رکعت بکنه یا مغرب 3 رکعت بکنه، این که خدا گفته صبح 2 رکعت بکنه مغرب 3 رکعت بکنه مرجحی نداشته دیگه، اینا انتخاب کرده اختیار، اگر گفته بود 3 رکعت بکنه همون 3 رکعت میشد به جای 2 رکعت، فرق نمیکنه. در مسائل تشریعی و مصالح احکام مبتلا شدند این. بعضی هم در امور عادی گفتن این چه حرفیه که شما میگید ترجیح بلا مرجح محاله، ما یه شرایطی رو فرض میکنیم که برای یک کسی یکسان کاملا و بالاخره یک ترجیحی میده بدون اینکه هیچ مرجحی داشته باشه. این داستان خیلی مفصله، در همه محافل فلسفی مطرح بوده و من جمله در محافل غربی هم. و مثال هایی میزدن، میگفتن آدم گرسنه است، دو تا نون اومدن گذاشتن این دو تا نون پهلوش مساوی هست با دستش، نسبتش یکسان است، یک میلیمتر هم فاصله اش فرق نمیکنه، بالاخره گرسنه است دست میگیره که شبانه داره میخوره دیگه. یا دو تا لیوان آب هست، آدم تشنه از آب رسیده از تشنگی داره هلاک میشه، دو تا ظرف آب هم هست، بالاخره یک شبانه داره میخوره، این توقف نمیکنه چون ترجیح بلا مرجع است پس نباید بخورم آب، بالاخره یکش میخوره. یا مثلا کسی شیر دنبالش کرده یا یه دشمنی دنبالش کرده میخواد بکشه، میرسه سر یه دوراهی، این دوراهی هم درست رأس یک زاویه‌ای هست متساوی ساقه، هیچ فرقی هم نداره، هم این راه هم از لحاظ سهولت و اینا هم یکسانه، بالاخره یکش انتخاب میکنه میره دیگه، جوانه میسه که حالا چون متساوی هست پس نباید حرکت کنه، دشمن پشت سرشه درشو در میاره، زفاتی رسی سر دو، بالاخره یکش انتخاب میکنه میره. اینا شاهده برای اینه که ترجیح بلا مرجع محال که نیست، هیچی خیلی هم وقوع داره و اشکالی هم نداره. این سه مطلب باعث این شده که کسانی ترجیح بلا مرجع را ممکن بدونه. بعضی هم یه استدلال دیگری کردند، مطلب چهارمی که در مقام استدلال بوده، گفتن اصلا آقا همه اشیا هر ذاتی از لحاظ ذات بودن مساویست، اما اینکه این ذات متصف به این صفت باشد، این خصوصیت رو داشته باشه، یک ذات یک صفت دیگری رو داشته باشه، ترجیح بلا مرجع است. ولی بالاخره خدا وقتی اشیا رو آفرید به هر ذاتی باید یه چیزی بده، چرا این را این داد اون را نداد، مرجعی هم نداشته، ولی اینکه میبایست بالاخره آبی باشد، خاکی باشد، چیزهای دیگه باشد، بالاخره یکی را اینجور کرد یکی را اونجور. اینکه اختلاف ذوات در صفات هست، این خودش نشانه ترجیح بلا مرجع هست و امکانش و وقوعش. اینا حرفایی که اینا گفتن، ایشون در جواب یه جواب کلی میدن که در مقابل قاعده عقلیه به این چیزا نمیشه گفت و اینا حتما مرجعاتی داره، ولو این که ما ندونیم و در حوادث عالم هم لااقل یک مرجعاتی میتونیم تصور بکنیم، ولی اینکه ما درک نداشته باشیم، توجهی بهش نداشته باشیم، ولی این مرجعات وجود دارد، ناآگاهانه تأثیر میکنه، لااقل اگر هیچ چی دیگه نباشه، مسائل کواکب و انوار آسمان، ستارگان و نمیدونم حرکات افلاک و اینا میتونه اثر داشته باشه، ولی ما ندونیم. چرا مثلا در بین این دو تا لیوان آب این یکی را انتخاب میکنیم؟ بالاخره یه عاملی هست، یه جاذبه، یه کششی موجب این کار میشه، ولی ما خودمون ندونیم. در افعال الهی که جای حرفها خیلی بیشتر هست، ما به همه مصالح و مفاسد اطلاع داریم که میدونیم مساوی بود و خدا بین دو مساوی رو یکی را انتخاب کرد، نه خیر، حتما مصلحتی داشته اون را انتخاب کرده و اون یکی مصلحت را نداشته. این همچون جواب کلی ایشون اینجا میدن. حالا اگه فرصتی شد انشاءالله یه مقداری بیشتر بحث خواهیم کرد. المستحلون ترجیح احد المتساویین بلا سبب، کسانی که جایز میدونن ترجیح بلا مرجح را، تشعبوا فی القول ففرقتون قالت، این نشون میده که انگیزشون چی بوده، گیر کارشون کجا بوده که به این حرف قائل شده. قالت ان الله سبحانه خلق العالم فی وقت به عینه دون سایر لغات، در این زمان خلق کرد نه اون زمان، مخصصی نداشت، من دون مخصصه یتخصص به ذلک الوقت، پس معلوم میشه ترجیح بلا مرجع ممکن. این در تکوینیات گیر داشتن. بعضی دیگه در تشریعیات، فرقتون زحمت ان الله سبحانه خصص الافعال به احکام مخصوصه من الوجوب والحظر والحسن والقب، یکی واجبه یکی حرام است، یکی خوبه یکی بده، من غیر ان یکون فی طبایع الافعال ما یقتضی تلک الاحکام، خود فعل اقتضایی نداشته نسبت به اینا، یک حکم خلاصه جزافی علیاذ بالله خدا کرده که اینا واجب کرده اونا حرام، میخواد عکسش هم میتونست بکن. اینا این گرایش اشعری است که احکام رو تابع مسائل و مفاسد نمیدونن، میگن ملاک حسن و قبح خود فعل الهی است، نه اینکه ملاک قبل از فعل داره. و کسان دیگری از راه مطالب عادی، الهارب من السبع، اگر کسی از یه درنده فرار میکنه، اذا عن له طریقان متساویان، جلوی راهش دو تا راه ظاهر شد که از هر جهت مساوی هستن، تا اونجایی که دید داره این راه ها هیچ فرق ندارن با هم. الجای المخیر بین رقیفین متساویین، آدم گرسنه است داره از گرسنگی هلاک میشه، دو تا نون گذاشتن جلوش برای یک شوری داره میخوره. کذالک یخصص احدهما احد الرقیفین یا احد الطریقین بالاختیار من غیر مرجه، خودش مرجهی ندارد، او خودش اختیار میکنه چیزی را بدون مرجه. اینم یک مطلب. و فرقتون تقول ما یختص بله، میگن ما گاهی داریم دو چیز مثل هم هستن اما یکی او حکمی داره یکی دیگری نداره. اگر واقعا این حکم علتی داشت و منشأی برای ترجیح بود، یا این منشأش چیزی است که در اون دیگری هم هست و متماثلین هستند، اگر مثل هم هستند منشأی در داخل احد هما بود که این حکم بهش تعلق گرفت نه در دیگری، خب این حکم در دیگری هم بیاد چون هر دو مثل هم در الفاظ. اگر بگید در منشأی از خارج بوده، یعنی در ذات اینها تفاوتی نبوده ولی یکی یک حکم عرضی داشته که اون منشأ اون حکم شده، یا امر عرضی بود، خب نقل کلام میکنیم در اون امر عرضی. اون امر عرضی چرا عارض این شد عارض اون دیگری نشد؟ و بالاخره برای اینکه منتهی به تسلسل نشه قائل میشیم که بالاخره یکیش بی دلیل بود، آخرش اینکه این عرض عارض این موضوع شد نه اون یکی، دلیلی نداشت، ترجیح بلا مرجعه است. پس باید قبول کنیم که ترجیح بلا مرجعه ممکن. بله، فرض میگه اگر دو چیز داشته باشیم مثل این زید و عمر، فرض کنید دو تا مایه اگر در ذاتشون با هم اختلاف نداشته باشه، فرض کنید، و حکمی بیاد روی یکی که روی دیگری نیاد، یا منشأ این اختلاف و حکم در ذات ایناست که علل فرض نیست، ناچار باید که در خارجه، اون وقت نقل کلام میکنیم در عروض اون امر خارجی. اون امر خارجی چرا عارض این شد عارض دیگری نشد؟ چرا زید سفید شد سیاه نشد؟ چرا زن شد مرد؟ اختلاف در انسان زن و مرد فرض. چرا این حکم به زن اختصاص داده شد نه به مرد؟ میگید به خاطر امر عرضی غیر از انسانیتشه. خب میگیم چرا اون امر عرضی عارض این انسان شد نه اون انسان؟ و همینطور فرقتون تقول ما یختص من الاحکام والاحوال به احد المتماثلین. حالا متماثلین را متماثلین در نوع حساب بکنید، دو فرد از یک نوع که از لحاظ فردیتشون در نوع متماثلین هن، از لحاظ فرد بودنشون نسبت به نوع فرقی نداره، ولی یکیش حکمی داره دیگری نداره. این حکم را ما نمیتونیم تعلیل کنیم به چیزی غیر معلل به شیء، لانه به ای شیء علل فسد، شما هر علتی براش بیارید این علت فاسد خواهد شد. هم تقریبی که عرض کردم مرحوم حاجی هم توی پاورقی آوردند، ملاحظه می‌فرمایید، همینه که عرض کردم، یا تسلسل لازم میاد و یا باید بپذیریم ترجیح بلا مرجع. و خود ایشون هم حل میکنن، میگن این تسلسل تعاقبی است، اشکالی نداره. اینا ایشون اینجا جواب میدن در پاورقی. و فرقتون تقول یه حرف دیگری که باز جدلی این زدن اینه که میگن از ذوات متساویتون، ذات را اصلا معمولا اونها به جای جوهر و عرض ذات و صفت میگن، متکلم میگن ذات در ذات بودن همه مساوی هستند، همه ذاتن، اختلافی که بین اشیاء هست مال صفاتشونه. این صفاتی که عارض این ذوات شده این دلیلی نداشته، بدون مرجه تو همه کشون ذات بودن مساوی بودن، پس یکی این صفت را دارد نه دیگری، این ترجیح بلا مرجعه اشکالی هم نداره. فرقتون تقول از ذوات متساویتون به اصراف ذاتیه، یعنی در ذات بودن همه ذاتن، ما اختصاص بعضها دونه بعضین به صفتین، ولی تفاوت در صفات اینها هست و این تفاوت بلا مرجعه حاصل شده. فهازهی متشبسات و هم فی الجدال ولو تنبهوا قليلا من نوم الغفله وتيقظوا من رقده الجهاله لتفتنوا ان لله في خلق الكائنات اسبابا غائبه عن شعور اذهاننا. اینجور نیست که ما به همه این مصالح تکوین و تشریع اطلاع داشته باشیم، خدا چرا این مرد کرد اونو چرا زن کرد چه دلیلی دارد، پس بگیم هیچ دلیلی نداره. چرا نماز صبح گفت و رکعت بخون نماز مغرب بگیم بی دلیل کرده، نه ما اطلاع نداریم بر همه مسائل و مفاسد تکوین و تشریع. محجوبتن اعیان بصائرنا و ان الجهل بالشیء لا یسترزم نفیه، ما که نمیدونیم نمیتونیم بگیم نیست. و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها فی مجازفاتهم به نفی الاولویه فی رجحان احد المتماثلین، این مثال هایی که زدند که گفتند تو متماثلین مرجحی ندارند، من طریق الهارب اون کسی که فرار میکنه سر دو راهی میرسد، قدح الاتشان رقیف الجایع، همه اینا مرجحاتی دارد ولو ما ندانیم. مرجحاتون خفیتون مجهولتون للمستوطنین فی عالم الاتفاقات، کسانی که این سر عالم اتفاقات و عالم ماده را وطن خودشون قرار دادند و از حقایق ماورا چشم پوشیدن، اینها نمیفهمند که چه مرجحاتی در کار است، چه مصالحی در کار است. فانما لهم الجهل بالاولویه لا نفی الاولویه و اقلها الاتصالات الکوکبیه. اگر هیچ چیز دیگه رو شما نمیگید، بالاخره این هست که تناسبی که بین اشیاء، مقارنت هایی که با حرکات فلکی و اجرام علوی و اینها پیدا میکنن، اینها میتونه تأثیر داشته باشه. نوری که برای یه چیزی میتابه یا محاذی یک جزئی از فلک قرار میگیره، چیزایی که معمولا حکمای سابق اینها رو منشأ اثر در عالم عناصر میدونستن، بر اوضاع الفلکیه و الحیات الاستعدادیه، اینها لااقل درش مؤثر هست. فضلا عن الاسباب الحسنه التي بها قدر الله سبحانه الامور و قضا من صور الاشیاء السابقه فی علمه. قدر و قضا، چیه اون اسباب علوی؟ این من بیانی است. من صور الاشیاء السابقه فی علمه الاعلا علی الوجه الاتم الاولا، چون خدا می دانسته که اینها به این صورت اتم و اولا هستند، اونها رو به این صورت آفرید یا به این صورت مصلحت بیشتری دارن، حکم خاصی براشون تشریح کرد و رو ما جزئیاتش را ندانیم. از اینجا بحث جدا میشه، انشاءالله آخر بحث شاید یک جنبندی از مسئله ترجیح بلا مرجع داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.